بازگذارم.
شانزده و سی دقیقه و برنامه زندگی از رادیو تهران بپرسید، پاسخگوی سوالات شما مخاطبان عزیز و محترم.
از رادیو تهران بپرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق بی همتا سلام میگیم به همه شما شنوندگان عزیز ارجمند. امیدواریم در این عصر پاییزی حال احوالتون خوب باشه. از اینکه شبکه رادیوی تهران رو برای شنیدن انتخاب کردید ممنونیم. اینجا از رادیو تهران بپرسید گروه دانش و اقتصاد که از شنبه تا چهار شنبه هر هفته همین ساعت به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. در 24 روز از آبان ماه این برنامه را تقدیم می‌کنیم به شما خانم‌ها و آقایونی که در فکر کسب مهارت جدید و کارآفرینی هستید و یا شما عزیزانی که تلاش برای ارتقای کسب و کارتون و افزایش سوددهی دارید. این برنامه متعلق به شماست.
نگاهی به تاریخ کهن ایران حاکی از آن است که صنایع چوب ریشه در تاریخ چند هزار ساله این کشور دارد. گذری بر خط سیر صنعت چوب و مبلمان ایران در 50 سال گذشته نشان می‌دهد این صنعت که تا اواسط دهه 40 خورشیدی به صورت سنتی دنبال می‌شد، به تدریج تحت تأثیر جهش‌های علمی و تکنولوژی که بهره برداری از چوب و تولید مبلمان در جهان حرکت روبه رشدی را آغاز کرد و کمتر از یک دهه ظهور و بروز جدیدی را در عرصه صنعت و اقتصاد ایران به نمایش گذاشت. با آغاز دهه 70 رشد و نمو مجدد اقتصاد ایران آغاز و پس از بازسازی زیرساخت‌های اقتصاد کشور در این دهه، رفته رفته شرایط رشد و توسعه مجدد صنعت چوب و مبلمان در ایران فراهم گردید. اکنون ما در آستانه تکمیل این رشد و نمو دوباره در صورت همت در صدد به بلوغ رساندن صنعت مبلمان ایران هستیم. صنایع چوب از جمله صنایعی است که از گستردگی زیادی به صورت صنف و صنعت در سطح کشور برخوردار است و دارای امکانات بالفعل و بالقوه فراوانی می باشد. گستردگی آن از منابع طبیعی و جنگلداری شروع شده و از کارخانجات بزرگی نظیر تخته خرد چوب، تخته فیبر، تخته لایه و روکش امتداد داشته و در نهایت به صنایع چوب و مبلمان ختم می شود. این طیف وسیع به همراه نیاز روزافزون به محصولات آنها نشانگر اهمیت بالای این صنعت است. مبلمان عمدتاً توسط واحدهای صنفی و به تعداد بسیار کمتری توسط واحدهای صنعتی تولید می‌گردد. مهمترین تفاوت‌های این دو بخش تولیدی، یکی تولید انبوه در واحدهای صنعتی است و دیگری وجود ابعاد هنری در تولیدات صنفی است. طبعاً مشکلات و مسائل این دو بخش نیز متفاوت است. علی‌رغم وجود پتانسیل‌های زیادی که در زمینه صادرات مبلمان و مصنوعات چوبی وجود دارد، در سالهای گذشته به دلیل صادرات محصولات نامرغوب و عدم رعایت استانداردهای لازم در این خصوص، بسیاری از بازارهای مناسب از دسترس خارج شده و حتی در مواردی منجر به از بین رفتن اعتماد مصرف کنندگان مبلمان ایرانی در برخی از بازارهای جهانی شده است. بر طبق گزارش مرکز آمار ایران، حدود 226 واحد تولید صنعتی مبلمان با اشتغال حدود 10,000 نفر در کشور وجود دارد. همچنین بر اساس گزارشات اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان، تعداد 46,700 واحد رسمی در زمینه صنایع چوب مشغول فعالیت بوده که تعداد 117,000 نفر در این کارگاه ها مشغول فعالیت می باشند. توان بالقوه بالای این تعداد واحد تولیدی در جذب نیروی کار، افزایش تولید و در نهایت توسعه صادرات می تواند محرک بسیار خوبی جهت صنایع وابسته و مرتبط با آن نظیر چوب بری، نئوپان سازی، چسب سازی، تولید تخته فیبر، روکش و تخته لایه، یراق‌آلات سازی، شیشه، پارچه بافی و رنگ سازی باشد. به عبارت ساده تر، توسعه تولید و صادرات مبلمان و مصنوعات چوبی میتواند به عنوان موتور توسعه بخش عظیمی از صنایع کشور عمل نماید. با این توضیحاتی که من سارا عرب پوریان خدمتتون عرض کردم، امروز در برنامه از رادیو تهران بپرسید به موضوع صنایع چوب و مبلمان میپردازیم. پس اگر سوالی در این حوزه دارید با مشارکت در این برنامه همراه ما باشید.
عصرتون پر خیر و برکت. بله دوستان عزیز، همطور که خدمت شما دوستانمون همکارمون هم عنوان کردن، موضوع برنامه امروز صنایع چوب و کارگاه های تولیدی مبل و بوفه و تخت و کمد و مواردی از این دست هست. شما هم مثل همیشه میتونید لطف بفرمایید از طریق شماره پیامکی 30094 با برنامه خودتون در ارتباط باشید، سوالات خودتون رو در این زمینه بپرسید، چرا که مهمان تلفنی برنامه که همینک هم پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن جناب آقای علیرضا عباسی، رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبل سازان تهران هستن. آقای عباسی سلام، عصر شما بخیر باشه.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
بله سپاسگزار شما هستیم.
خدمتتون
خواهش میکنم. از ابتدای برنامه از عزیزانمون میخواییم که از طریق شماره پیامکی 30094 با برنامه در ارتباط باشن و سوالات خودشون رو بپرسن. آقای احمد که 21 ساله هستن از تهران پیامک فرستادن، نوشتن من به نجاری علاقه‌مندم اما سررشته‌ای به صورت حرفه‌ای ندارم، آیا جایی هست برای آموزش نجاری و مبلسازی؟ چطوری باید اقدام کنه؟ بفهمید.
بله ما سازمان فنی حرفه‌ای کشور هستن، ایشون میتونن برن اونجا ثبت نام بکنن و دوره مثلا این صنعت مبلمان، حالا به حال ما رسته های مختلفی رو داریم تو صنعت مبلمان.
عذرخواهی میکنم جناب آقای عباسی، اگه لطف کنی یه مقدار بلندتر صحبت بکنی، صدا با کیفیت بهتری برای شنوندگانمون پخش بشه. بفهمید. در خدمت
گفتم خدمتتون که ما میتونیم از طریق سازمان فنی حرفه ای کشور برن ثبت نام بکنن اینجا، بعد اونجا ما رسته های مختلف به صلاح صنعت مبلمان رو داریم، حالا نجاری، رنگکاری، رویکوبی، منبت، معرف، این دوره ها رو ببینن که اونجا میتونن یه گواهی هم بهشون میدن، گواهی بین المللی میدن، میتونن این حرفه رو داشته باشن و بتونن توی این صنعت فعالیت داشته باشن.
بله یعنی رشته ها به تفکیک آموزش داده میشه، این مهارت ها رو میتونن یاد بگیرن. بله. از رنگامیزی و چوب و حالا ساخت و ساز مبل. بسیار عالی. انشالله که احمد آقا اقدام بکنن و برن آموزش رو ببینن و به امید خدا وارد بازار کار هم بشن، چنانچه که گفته بودن علاقه هم داریم. شنونده خوبمون با 4 رقم آخر همراه 4584 نوشتن پارچه هایی که برای ساخت مبل ها استفاده میشه بیشتر مربوط به تولیدات داخلی هست یا خارجی؟
ببینید پارچه های مبلمان، ما دو نوع پارچه مصرف میشه در رابطه با مبلمان.
بله.
یکی پارچه های حلقوی هستش، یکی پارچه های تار و پودی.
بله. تفاوتشون چیه؟
این پارچه های تار و پودی پارچه هایی هستش که روی مبلمان کلاسیک و استیل میکشن که مخمل و اون طرح های تکگل و پارچه های سنگین هستش. پارچه های حلقوی پارچه هایی هستش که الان بیشتر اون مبلمان راحتی مد شده میگن پارچه های حلقوی میگن.
بله.
پارچه های به اصطلاح تار و پودی خوشبختانه تو کشور تولید میشه، مثلا یزد و جاهای دیگه بوده 100 چند تا کارخونه هست، هم از نظر کیفیت هم از نظر قیمت خیلی عالیه و وارداتش هم آزاده، اما صرف نمیکنه اون پارچه رو وارد کنن. واقعا اینا زحمت کشیدن، جای تقدیر و تشکر داره ازشون. منتها اون بخش پارچه های تار و پودیمون، اون پارچه ها خب یه چند تا کارخونه هستش که تو کشور فعالیت دارن، منتها اینا نمیتونن پارچه کشور رو تامین بکنن. یه مقداری هم باید واردات داشته باشیم که متاسفانه جلو وارداتش رو گرفتن یه مدتیه که این پارچه ها به صورت قاچاق و اینا تو بازار میاد و همین باعث شده که قیمت پارچه بره بالا.
بله.
اگر یه برنامه جور کنن واردات این پارچه آزاد بشه، من فکر کنم که قیمتش هم میاد پایین و شهروندا میتونن بهتر استفاده کنن برای مبلمانشون با قیمت نازل‌تری مبلمان مثلا تولید بشه.
بله
بله.
خب الان این متر چند هست این پارچه های حلقوی و تار و پودی؟ آقای علی این پیامک رو فرستادن و این سوال رو از شما دارن.
ببینید این پارچه ها متاسفانه تأمین کننده های داخلی که ما داریم پارچه رو تولید میکنن،
بله،
که حالا ما یه گله هم داریم و حال ما دوست داریم که اون دسته های نظارتی بیشتر نظارت داشته باشن،
بله،
رو تولید کننده های تأمین کننده های پارچه داخلی و واقعا اون قیمت واقعیش بیاد بیرون. بین اون به صلاح تأمین کننده های پارچه های داخلی و تولید کننده های محصول نهایی یه سری واسطه و دلال و اینا هستن به چند برابر قیمت پارچه به دست به صلاح اون تولید کننده محصول نهایی میرسه.
بله.
اینه که پارچه ها، ما این پارچه رو خود دو سال پیش بدید 40 تومن 50 تومن میخریدیم، الان اون پارچه مثل بالای 200 تومن 250 280
یعنی به خاطر وجود همون واسطه ها و دلال ها
هم اینا باعث شده که این پارچه قیمتش بره بالا و قیمت تموم شده مبلم بالا باشه، که بعضی شهروندا و مدیرا مسئولین ایراد نازه چرا مبل قیمتش رفته بالا. قیمت مبل رو رنده همین تولید کننده هایی که ما داریم مبل تولید میکنن اینا نه، حالا نسبت به تورم و یا اون حقوقی که اضافه میشه اون چیزی که معموله رو مبل میکشن، اما اگر مبلی و بیرویه قیمتش رفته بالا بیشتر ماره مواد اولیه هست که هم دسته های نظارتی باید بیشتر نظارت داشته باشن.
بله.
مواد اولیه وارداتش یه کاری کنن مواد اولیه سهل و آسون و قیمت مناسب به دست تولید کننده برسه، من فکر کنم مبل قیمتش بیاد پایین.
بله. خب به آقای کریمی سوال پرسن، گفتن خب شما به عنوان اتحادیه وقتی که میدونید که این وسط واسطه ها و دلال های وجود دارن که این کارها رو ممکنه بکنن و باعث بشه میزان قیمت پارچه بره بالاتر، شما به عنوان اتحادیه نمیتونید کاری بکنید که این اتفاق نیفته؟ چون این خب دودش به چشم در واقع تولید کننده ها و بعد هم مصرف کننده ها میره.
ببینید ما الان مدتیه که این
چون هرچی قیمت بیاد پایین تر طبیعتا قیمت مبل هم میاد پایین تر، مردم هم راحت تر میتونن خریداری بکنن.
ببینید اگر قیمت مبل اون قیمت واقعیش باشه بیاد پایین، هم شهروندا راضی میشن، هم تو صادراتش ما میتونیم موفقیت های خوبی رو داشته باشیم. ما تو این مدت الان چند وقت ما حتی 6 7 جلسه عقد نود مجلس داشتیم، 10 جلسه فنر مدن تجارت داشتیم که بتونیم مشکل پارچه رو حل بکنیم. متاسفانه هنوز به جایی نرسیده و همینجور قیمت پارچه رو اون به خلاف نوسان قیمتی که بالا داشته باشه همینجوری هستش. ببینید بعضی تامین کننده های مواد اولیه، حالا این مثل فوم و اسفنج هستش، پارچه هستش، یراق‌آلات هستش، ببینید اینا باعث شده که چون که نظارتی نشون شما بیان از کم 92 بگید آقا فرضی قیمتش رو 1 تومن، تورم و افزایش دلار و همه رو اضافه کنید تا امروز، ببینید قیمت اون 1 تومانه الان باید چقدر میشه.
بله.
اما با همه یه همینی چند برابر شده، دلار قیمتش رفته بالا، اینا میبرن بالا، دلار یه خود نوسان داره میاد پایین، قیمت همون بالا میمونه، باز دلار میره بالا، باز اونا میبرن بالا.
بله.
ببینید اینا باعث شده که مواد اولیه واقعا ما تولید کننده های اون از صنعت مبلمان، تولید کننده های مبلمان رو مواد اولیه مشکل داشته باشن.
باید.
و بله، اینه که قیمت ها اگر میره بالا بیشتر رو مواد اولیه هست.
سپاسگزارتون هستیم. آقای امیر از سعادت آباد پیامک فرستادن، تشکر کردن از شما جناب آقای عباسی. سوال
منم تشکر میکنم.
سلامت باشید. نوشتن یراق های به کار برده شده در صنایع چوبی همشون تولید داخل ان یا اینکه از خارج از کشور مثلا مثل چین هم وارد میشن؟
یراق حالا تو ما واردات هم داریم، تولید داخلی هم داریم.
بله، خب این بیشتر کدومش به صرفه تر هست جناب آقای عباسی؟ این که اونایی که تولید داخل هستن یا اونایی که از خارج از کشور وارد میشن؟
متاسفانه الان وضعیتی رو که پیش آوردن، معمولا اون مواد اولیه‌ای که از خارج وارد میشه قیمتش از داخلی ارزون تره.
بله،
باید ببینیم چرا باید اینجوری باشه. پس تو بسازین تامین کننده های داخلی، یا اینکه دولت باید اون تحصیلات و سوبسید هایی رو بهشون بده، کمکشون بکنه تولید کننده های داخلی رو که بتونن اون مواد اولیه رو به اون قیمت مناسب و نازل در دسترس بسازن، اون تولید کننده های محصول نهایی برسونن. منتها این کار که نمیشه، حتی اونا هم به هر حال تولید کننده های داخلی مشکلات خودشون رو دارن.
بله،
و این باعث شده که یه وضعیتی پیش بیاد، هی قیمت مبلمان بره بالا، قدرت خرید کم بشه، کارخونه ها ما یواش یواش رو به تعطیل میبرن.
آخه جناب آقای عباسی، خیلی از این موارد مثلا مثل چسب، مثل فوم، مثل ویسکوز، اینا همشون خب تولید ایران هم هست، چرا باید یه همچین مشکلاتی الان وجود داشته باشه؟
خب ببینید، اینا گفتم که ما تولید کننده های داخلی مونن باز مشکل دارن. فرض مثلا یه سری روی حالا فوم نمیدونم ابر و فوم و اسفنج و اینا، خب خود پتروشیمی اینا یه سری مواد رو داخلی مصرف میکنن، یه سری کار خود این داخلی ها که مواد رو باید در اختیار اینا بذارن، در اختیار تولید کننده های داخلی بذارن، تامین کننده های مواد اولیه، اونجا ما مشکل داریم. اونا هم به اصطلاح رعایت نمی کنن. یه جوری شده که همه دست دست هم دیده، فقط قیمت مواد اولیه هی بره بالا، نمیدن چه عواقبی داره، چه آسیبی رو داره به صنعت و تولید و اشتغال و اینا وارد میکنه. به نظر من اگر حاکمیت بیاد روی مواد اولیه واقعا یه وقت بیشتری رو بذارن، وارداتش آزاد کنن، تولید کننده های داخلی به حمایت بکنن، من فکر کنم که خیلی مشکلات حل میشه و اون قیمت واقعی کالا مشخص میشه توی صنعت ما.
همینطوره. بسیار متشکریم از توضیحاتتون. آقای اکبری به همراه دوستانشون از چیتگر پیامک فرستادن، گفتن ما چند تا جوونیم که سرمایه اولیه زیادی نداریم، اما علاقه من به کار طراحی و ساخت مبل هستیم. حالا برای راه اندازی یک کارگاه نه چندان بزرگ و پیشرفته چطوری باید اقدام بکنیم؟ چه مراحلی باید طی بشه؟
هنر صنعت مبلمان به هر حال این یه هنر صنعته.
بله،
باید یه مقداری اون زمینه هنری رو تو این صنعت داشته باشن.
بله،
یا به هر حال از قبل جایی کار کرده باشن، شاگردی کرده باشن.
بله،
این کار رو به صلاح گرفته باشن، بدونن چجوری. به هر حال این کار یه کار از اون صنایع سبک و زودبازه هستش. من فکر کنم اگر تو این صنعت، حالا همونجوری که اون شنونده عزیزمون اقتدار سوال کرده بودن، اینا برن به سازمان فنی حرفه‌ای آموزش ببینن، یا اینکه توی کارگاه‌هایی که هست یه آموزش و دوره‌ای ببینن، راحت میتونن بیان خودشون برای خودشون یه کارگاهی رو، حالا اگر روی کوبی باشه، رنگکاری باشه، یا هر رسته‌های شغلی باشه، شغل خوبیه، میتونن اونجا اشتغال رو برای خودشون فراهم کنن و کار کنن، زیاد مشکل نیستش.
بله، متشکرم از توضیحاتتون. حالا این بحث هنر و صنعت که فرمودین، خب بیشتر شاید برای مبلای استیل به کار بره، این مبلای راحتی که حالا یه چوبی هست و بعدم فوم استفاده میشه و یه پارچه میاد روش. خب این بیشتر همون علاقه من اگر به کار مبل سازی باشم و بعدم یه چند تا نیرو داشته باشن در کنار خودشون، یه سرمایه هم داشته باشن، فکر میکنم بتونن که انجام بدن. درسته؟
دقیقاً همینجوریه. به هر حال باز گفتم مبلمان به اصطلاح مدرن ما، همون مبلای راحتی و اینا، حالا یه سری راحتی، حالا چوب، به هر حال اونم به هر حال یه تخصصی رو میخواد. همینجوری نیستش که هر کسی همینجوری بیاد بتونه اون کارو انجام بده. باید یه تخصصی داشته باشن که بتونن به اصطلاح اون مبلی که دارن، اگه یه شهروند یه مبلی رو میخره، اون مبلغی رو که میده حداقل میخواد یه 7-8 سال استفاده بکنه ازش. باید اون تولید کننده برای مهارت رو داشته باشه، اون تخصص رو داشته باشه، مبلی رو تولید بکنه که از نظر کیفیت و اینا و اون استانداردهای خاصی رو که باید داشته باشه رعایت بشه که بتونن خوب استفاده بکنن و دووم هم داشته باشه.
بله.
اما کار زیاد مشکلی نیستش، میتونن اگر یه مقداری اون مثلا گرایش و اون زمینه رو داشته باشن برای اینکه این هنر رو بگیرن، راحت میتونن این کار رو انجام بدن و یه کار سخت برای خودشون راه بندازن.
بله، آقای اکبری گفته بودن علاقه من هستم به کار طراحی.
بله.
و شما هم که در ابتدا فرمودین که کسایی که علاقه دارن میتونن برن که این آموزش و مهارت رو یاد بگیرن، فنی حرفه.
بله.
و حتی مدرک بین المللی هم میتونن.
بله.
بگیرن. بسیار عالی. بله. آقای زرگری پیامک فرستادن گفتن چرا ما مبل های ظریف نمیتونیم تولید کنیم، علتش چیه؟
همچه چیزی نیست، ما چرا همه جور مبل میتونیم تولید کنیم، ما پتانسیل های خوبی داریم، هنرمند های خیلی خوبی رو تو این صنعت داریم. من فکر کنم ما صنعت بسیار این هنر صنعت مبلمان رو توی کل دنیا نفرهای تو هفتم هشتم تو هفتم هشتم باشیم تو دنیا. اینه که ما پتانسیل خیلی خوبی داریم، همه جور مبل اینجا میتونیم تولید بکنیم، مشکلی نداریم و تولید داره میشه.
بله. خب آخه بیشتر شاید مد نظرشون این باشه که میرن و حالا مبلای ظریف رو میخوان انتخاب کنن، مجبور میشن از برندهای کشورهای دیگه مثلا مثل ترکیه استفاده بکنن و خریداری بکنن. شاید علتش این هست که عنوان میکنن که مبلای ظریف رو نمیتونن در تولیدی های ایران گیر بیارن، یا شاید هم به سختی گیر میاد. شاید حالا بیشتر مبل ظریف رو در برندهای کشورهای دیگه بشه گیر آورد. نظر شما چیه به عنوان رئیس اتحادیه؟
بله، ببینید تولید کننده های ما به هر حال نسبت به نیاز شهروندان و مردم کشورمون مبل تولید میکنن. بله. من فکر کنم همه جور مبل وقتی تولید کننده نیاز مردم رو ببینه، چی نیاز دارن، چی میخوان، هر چی رو بخوان همونو تولید میکنن.
بله.
هیچ مشکلی نداره. مبلای ظریف هم هست، چرا میتونن تو بازار بگردن حتما پیدا بکنن.
بله، سپاسگزاریم از توضیحاتتون. 7901 سوال پرسیدن که کدوم یک از صنایع چوب ایران برای خارج از کشور صادر میشه و خب صادراتش هم پر رونق هست.
در حال ما آماریه که برای صادرات داریم تو صنایع چوب و مبلمان حالا 70-80 میلیون دلار هستش. این آمار و برای ما قابل قبول نیستش. ما به هر حال آمار آنچنان خوبی نیستش. ما انشالله برنامه که حالا صنعت بدن تجارت دارن در روزگاری که دارن میکنن برای صادرات، با توجه به اون مشکلاتی رو که برای کشور ما بود، حالا تحریما بودش، نمیدونم برگشت پول بودش، خب یه مشکلاتی رو برای کشور ما ایجاد کرده بودن.
بله.
که این باعث شده که ما یه مقداری صادراتمون، آمار صادراتمون ضعیف باشه.
بله.
اما انشالله با برنامه‌ریزی که داره میشه، حالا برنامه‌ای که سازمان صنعت مدن تجارت دارن، توسعه تجارت دارن، در رابطه با صادرات دارن فعالیت هایی میشه، انشالله ما بتونیم این آمار صادرات صنایع چوب و مبلمان رو به 500 میلیون دلار انشالله برسونیم.
انشالله. خب با توجه به زمان برنامه من یه سوال آخر رو بپرسم. خانم محمدی از شما سوال پرسن، گفتم من خودم رفتم یه مبل بخرم، مبلی که حالا مورد پسندم بوده، رفتم نگاه کردم این مبل بوده بین 8 تا 12 میلیون متغیر بوده، بعد رفتم مغازه دیگه و تولیدی دیگه رو نگاه کردم، یه مبلی تا همون شکل و شمایل بوده اما قیمتش یهو دیدم بوده مثلا 150 میلیون. علت این همه اختلاف قیمت چیه؟ چه اتفاقی افتاده توی اون مبل که حالا تو شکل و شمایل شبیه هم هستن اما یه همچین اختلاف قیمتی وجود داره؟ بفرمایید به عنوان سوال آخر.
ببینید مبلمان، گفتم این مبلمان هنر صنعت مبلمانه، مثل این میمونه که شما یه منظره ای رو داشته باشید، دو تا نقاش رو بیارید.
بله.
موم و آب رنگ هم بدین بهشون، بدین منظره رو نقاشی کنید. وقتی اینا نقاشی میکنن اون منظره رو، ممکنه این نقاشی که اون منظره رو نقاشی کرده فرض یه تومن باشه.
بله.
یکی ده تومن باشه. این کار دسته، هنره. وقتی یه مبلی رو فرض میکنید اون مبل چی ساخته و چه ظاهر مبل رو میبینن، به هر حال یه مبل شما ممکنه یه مبل رو که میخرید ببرید منظرتون ده تومن هم ازش استفاده کنید.
بله.
توش چی کار کردن، چه جوری بوده، البته حالا روی اون مطلب کیفیت نشون میده خودشو.
بله.
ممکنه ظاهرشون با هم یکی باشه اما حتما یه اختلافی داره که این مغازه با اون مغازه دو اختلاف آنچنانی داره.
بله.
مخصوصا تو مبلمان کلاسیک.
بله.
خب اونا هنرش بیشتره و اون درسی حتی مثلا مبلمانی بریم ما تو مبلمان کلاس شما.
بله متشکرم از شما جناب آقای عباسی، متاسفانه فرصت برنامه
تموم شد.
سلامت باشید، ممنون از شما، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خب همراهان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. آخر هفته بسیار خوبی رو براتون خواهانیم. خداوند مهربان یار و یاورتون.
طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان، صاحب فرش شوید. تلفن 71 333 888.
ایران مهد فرش است.
یه خرید راحت آماده برای خدمت،
هایپر خدمت،
هرچی که بخوای برات است، یه خرید خوب به قیمت،
هایپر خدمت، هایپر خدمت،
خریدی به قیمت،
هایپر خدمت، کرده همه تانو دعوت، هایپر خدمت،
خرید از خدمت، خریدی به قیمت، کیلومتر 3 اتوبان ساری به قائم شهر، هایپر خدمت.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس،
با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
با یه طرح تازه از بلور کافه شدی بان و نیم دیوان پیش دستی دیز و استخان، شیرینی خوری، میوه خوری، کره و پنیر و کمپوت خوری، کاسه ی آبگوش آش خوری، بشقاب گود سوپ خوری،
از بار سرویس بلون
بطری، بشقاب تخاجیل خوری،
باز یه طرح تازه از بلور کافه،
بلور فقط بلور کافه،
بلور کافه.
تهران شهر من نیست، سرای من است. مردم عزیز تهران، بزرگترین سرای ایرانی با قیمت‌های باور نکردنی، اقساط طولانی و تخفیفات ویژه به زودی در شهر تهران افتتاح می شود. همه جای ایران سرای من است.
هر جا که هست، هر جا که میری، کوماکول یادت نره. محلول‌های ضد عفونی کننده کوماکول، محصولی از شرکت کیمیا الکل زنجان. کوماکول، فراتر از الکل.
سلام، من در یکی از فروشگاه‌های فرش ماهریس هستم. اینجا قراره به ازای هر 12 متر خرید یه فرش 4 متری هدیه بدن. در واقع از امروز در کارخونه فرش ماهریس 12 مساوی با 12 به اضافه 4 میشه.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 026-18-82 تماس بگیرید. ما پای فرشمون هستیم. فرش ماهریس.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، بیمه مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلایت دی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
به نظرتون چجوری میشه توی 3 دقیقه 100 میلیون پرجور کرد؟
تو 3 دقیقه؟ خیلی بعیده.
اصلا راه نداره. قله چراغ جادو داری؟
تو 3 دقیقه 100 میلیون؟
به نظر شما من دستگاه چاپ پول دارم؟
شما اگه راهی پیدا کردین به منم بگی.
سنووا اینترنتی بهت 100 میلیون وام خرید میده. همین حالا به سایت اسنووا یا فروشگاه های زنجیره‌ای اسنووا سر بزنید.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جابجا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود. درسته،
نیازی به تعریف نداره.
تا قطع خوب نباشه دست با آچار نمیشه.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
مخاطبان عزیز و محترم و همراهان ارزشمند رادیو تهران، در ساعت پیش رو سه برنامه تهران من، مسابقه 0-21 و باغ فیض به شما تقدیم میشه. تهران من